فيها فائدة. موضوع بحث جایگاه حکومت در فلسفه است. غرض اساسی این هست که اگر ما فلسفه رو به دید رایج و مصطلح نگاه بکنیم، آیا از این نگاه فلسفی حکومتی به نام حکومت دینی تعریف شدنی است یا نه؟ با این نگاه ضوابط اداره حکومت ضرورتی نداره که بر مبنای تعبد وحی و دین انجام بگیره. و البته در این راه گذر شاید اگر خدای متعال مجال بده به نقد از کتاب حکمت حکومت هم بپردازیم، ولی غرض اساسی نقد اون کتاب نیست، در واقع نگاهی به جایگاه حکومت در فلسفه هست. یعنی اگر ما یک مثلث سه ضلعی رسم کنیم، یک ضلع مثلث رو حکومت، ضلع دیگرش رو فلسفه و حکمت قرار بدیم و ضلع دیگرش رو دین، چه نسبتی بین اینها برقرار میشه؟ آیا حکومت زیر مجموعه حکمت و فلسفه یا زیر مجموعه دینه؟ و اونگاه نسبت بین خود دین و حکمت چه نسبتی است؟ این موضوع بحث است. تقسیم رایجی که از یونان وجود داشته در بین حکمای یونان و بعدم به تبع در آثار حکمای اسلامی هم به چشم میخوره، تقسیمی است که حکمت و فلسفه رو به مفهوم عامش تقسیم میکنن به حکمت عملی و نظری. و حکمت نظری رو خودش رو تقسیم میکنن به مابعد الطبیعه یا متافیزیک یا مابعد الطبیعه، درست نیست، مابعد الطبیعه و ریاضیات و طبیعیات. و بعد حکمت عملی رو هم تقسیم میکنن به سیاست مدن و کشورداری، تدبیر منزل و خانه‌داری و علم اخلاق و تدبیر فرد. در واقع که در حکمت نظری به مفهوم عامش درباره اونچه که هست بحث میشود، جدای از افعال انسان، اونچه که در خارج هست که بخشش مربوط به مسائل مابعد الطبیعه است، بخشش مربوط به ریاضیات و بخشش مربوط به طبیعیات، که هر یک از اینها هم خودش به فنونی و شعبی تقسیم می شدن در اصطلاح قدیم. به حکمت عملی در باب اعمال انسان بحث می کند، اونجایی که اختیار انسان حضور پیدا می کنه در باب اختیار بحث میکنه، اونم نه هستی اختیار، در باب اینکه این اختیار چگونه باید اعمال بشود، کیفیت اعمال اراده های انسانی در شکل جمعی و فردی به نحوی که به کمال مطلوب برسه. این در واقع موضوع بحث حکمت عملی است که در یک بخشش بخش سیاست مدن و کشورداری است، یک بخشش هم بخش تدبیر منزل هست و یک بخشش بخش پرورش فرد هست که میشه علم اخلاق. این تقسیمی بوده که برای مجموعه علوم میشده و حکمت، عرض کنم، حکومت و اداره و تدبیر یک کشور، سرپرستی یک کشور از شعب حکمت عملی به حساب می آمده. بحث بعدی که مطرح است اینه که خب هر یک از اینها چگونه تحصیل می شود. در حکمت نظری روشنه به مابعد و طبیعه و ریاضیات و طبیعیات تقسیم می شده که در اونجا متدهای خاص خودش رو داشته. در مابعد و طبیعه متدش متد برهانی بوده، در ریاضیات هم تقریبا به همین شکل، و در مابعد و طبیعه هم آمیزه ای از تجربه و از کنم برهان درش به کار گرفته می شده در طبیعیات، که البته متد طبیعیات قدیم کمی با طبیعیات جدید کمی نبیش از کمی متفاوت بوده دیگه. و در حکمت عملی هم در واقع اون چه معیار و مقیاس بوده عقل عملی انسان بوده، یعنی عقل عملی است که مصلحت سنجی می کند و بایدها و نبایدها رو در تدبیر کشور و منزل و فرد معین می کند و بیان می کند. بنابراین بر این اساس خیلی روشنه که اگر ما اینجوری تقسیم بندی کردیم، همینطوری که جایگاه حکمت نظری جدای از دین تعریف میشه، حکمت عملی هم طبیعی است تعریفی جدای از دین پیدا میکنه و بر پای عقل عملی بنا نهاده میشه، همینطوری که حکمت نظری بر پای عقل نظری و یا ادراکات حسی انسان مثلا شکل میگیره، اینجا هم بر پایه عقل عملی شکل میگیره حکمت عملی. در این نگاه طبیعی است کشورداری و حکومت از زیر مجموعه های حکمت عملی است و عقل انسان هست که رقم میزنه که چگونه باید حکومت اداره بشه. مصلحت سنجی در باب حکومت و اداره حکومت و تعیین مصلحت کار عقل عملی است. اونگاه جای این بحث هست که پس بنابراین وحی و دین چه کار هستن در این بین، یعنی جایگاه وحی چیه. قاعدتا همینطوری که در باب حکمت نظری یک محدوده ای رو مشخص میکنن که محدوده نظر و اندیشه و یا تجربه است و اون محدوده اصالتاً مربوط به وحی نمیشه، متد عمل کرد در اونجا یک متد تجربی و عقلانی است و باید با تدبیرات عقلی و یا مشاهدات و تجربیات به نتیجه برسیم. در باب حکمت عملی هم قاعدتاً همین مطلب هست که در این محدوده جای مصلحت سنجی های عقل عملی بر پایه مدرکات اولیه خودش هست، همین طوری که در حکمت نظری مبنای صحت بر نمیگرده به وحی، عقل خودش بداهت داره و از بداهت آغاز میکنه و با مبادی و روش های بدیهی به نتیجه میرسه و به اصطلاح قوم حقایق عالم رو کشف میکنه، در حکمت عملی هم همین طور هست. در مصلحت سنجی هایی که انجام میگیره عقل نظری بر پایه عقل عملی بر پایه بداهت های عقل عملی شروع به فعالیت و تلاش میکنه و به نتایجی هم دست پیدا میکنه. حاصل این نگاه طبیعی است که این هست که دین در این محدوده ها حضور به ذات نداره، یعنی محدوده فلسفه به حکمت نظری و همچنین حکمت عملی جایگاهی نیست که ابتداعا مربوط به دین بشه. بله، چون در حکمت عملی و حکمت نظری ناظر به حقیقت هستیم و به نحوی حقیقت عالم رو به دست می آوریم و بر مبنای حقایق عالم حکمت نظری و عملی رو شکل می دیم و قاعدتاً وحی با حقایق متنافی نداره، سلام علیکم، یک هماهنگی بین وحی و حکمت برقرار میشه. یعنی دانش‌های بشری، اما از دانش‌های نظری و عملیش، اما از تجربی و عقلانیش، هماهنگ با وحی میشن. این هماهنگی هم یک هماهنگی است که به اعتبار ارتباط این علوم با واقعیت و هماهنگی وحی با واقعیت تمام میشه. این همون چیزی است که گاهی ازش تعبیر میشه به این که وحی هماهنگ با عقل و علوم تجربی است. برهان و مثلا قرآن و همچنین علوم تجربی و قرآن تا اونجایی که با واقع مطابقا هماهنگ هست، یعنی مبنای هماهنگی هم نظارت به واقع هست، چون همه اینها ناظر به واقع هست. هم حکمت نظری از بدیهیات شروع میکنه و حقایق عالم رو کشف میکنه و هم در حکمت عملی راهبردهای عملی بر مبنای بداهتها استوار میشه و هم وحی حقایق رو منکر نیست. بنابراین اینا یه هماهنگی قهری بینشون واقع میشه، نه اینکه این حوزه ها حوزه های وحیه. اخیرا بعض بزرگان یه مطلب دیگه ای رو هم فرمودن و اون این که ما باید بین وحی و دین فرق بگذاریم. دین عام از عقل و نقل هست، بنابراین همه اینها زیر مجموعه دین میشن. اینطور نیست که ما دین رو منحصر کنیم به نقل، عقلیات هم جزء دینن و به اصطلاح دین اینها رو پذیرفته است. بر اساس این اندیشه هم باز می‌بینید جایگاه اساسی دین در حکمت عملی و حکمت نظری یک جایگاه تأسیسی نیست، صرفا یک جایگاه انزایی است. یعنی تأیید میکنه دین عقل عملی و عقل نظری رو. حالا ما ممکنه اسمش رو هم بگذاریم که اینها جزء دینه، یعنی بگیم محصولات عقل عملی جزء دینه، محصولات عقل نظری جزء دینه، میشود اسمش رو جزء دین گذاشت. ولی دین در این زمینه ها یک نقش تأسیسی نداره، بلکه نهایت اینه که دین تنافی با اینها نداره یا نهایتاً امضا میکنه اینها. بنابراین در پایه این اندیشه که ما بیاییم دانشهای بشر رو بر مبنای کشف حقایق تفسیر کنیم و بعد درک از حقایق رو هم سلام ندیم، برگردونیم به بداهت‌های عقل عملی و عقل نظری و به بداهت‌های حسی، از اول یک حوزه رو جدا برای عقل و حس بشر تعریف کردیم. طبیعی است محصول اون حوزه هم ربطی به دین نخواهد داشت. ربطی نخواهد داشت یعنی از ناحیه دین به دست نیامده. بله البته میشه ما اسمش رو بگذاریم که این هم جزئی از دین است، یا میشه بگیم دین هماهنگ با این است، ولی این غیر از این است که این بخش حاصل دین و دینورزی انسان هست، نه حاصل تلاش عقلانی و تلاش حسی بشر هست و این تلاش عقلی و حسی بشر هست که تکلیف رو در این حوزه ها مشخص میکنه. البته دین هم ممکنه ما بیایم بگیم از باب این که عقل رو امضا کرده میپوشونه این حوزه ها رو، ممکنه چنین ادعایی بشه، ولی حقیقت این است که اینها حاصل تلاش عقلی و حسی بشر، اون هم تلاشی جدای از وحی و بدون تعبد به وحی است. بدون اینکه تعبد به وحی در این حوزه ها جاری بشه، عقل بشر، حس بشر با ریاضت های عقلانی و به اصطلاح به کارگیری برهان و امثال اینها و یا از راه مشاهدات و تجربیات و متد های جدیدی که در علوم به کار میره به یک نتایجی میرسه. این نتایج رو ممکنه ما هماهنگیش رو با دین ادعا کنیم یا حتی ادعا بکنیم که زیر مجموعه دین است، ولی دین در این حوزه ها طبیعی است که نقش اساسی رو ایفا نمی‌کنه. این یک نگاه. بر پای این نگاه طبیعی است که ما حکومت دینی نباید داشته باشیم. معنا نداره حکومت دینی. این همون چیزی است که به یک معنا گفته می‌شود که حکومت از زیر مجموعه های عقل عملی است و گاهی هم به شکل جدیدترش گفته میشه که مدیریت جامعه یک مدیریت علمی است، نه یک مدیریت دینی. این دو به یک جا برمیگرده. از اول ما دایره دین رو آمدیم محدود کردیم، یک حوزه هایی رو حوزه عقل و حس بشر قرار دادیم، طبیعی است در اون حوزه ها حرف اول رو هم عقل و حس بشر میزنیم. بر این مبنا طبیعی هم هست که نه حکومتی خواهیم داشت که بر مبنای دین اداره بشه، و اگر حکومتی بر مبنای دین اداره نشد، ساختار توزیع قدرت هم در این حکومت به ضوابط دینی بر نمیگرده اصلا. یعنی وقوف، آگاهی و تعهد دینی معقول نیست در چنین حکومتی شرط مناسب اجتماعی باشه. اگر شرط هم باشه یه شرط غیر ضروری، یک شرط نابجاست. شرط کافی که نیست، هیچ شرط لازم هم نخواهد بود. تعهد دینی و آگاهی دینی یعنی فقاهت و عدالت، نه از شرایط لازم و ضروری مناسب اجتماعی در چنین حکومتی است و نه شرط کافی است. حالا اگر بنا شد این فقاهت و عدالت شرط کافی تلقی بشه، که طبیعی است اصلا زوال زمام حکومت از دست میره، به خاطر اینکه حکومت محدوده سنجش های عقلانی است و شما میخواد به یک حکم با یک فنون دیگری رو اداره کنید که ارتباطی به اون نداره، و اگر اون رو شرط لازم بدونید نه شرط کافی، باز معنیش اینه که شما یک شرط غیر ضروری رو در مناسب اجتماعی قید کردید، تخصیص دادید قدرت رو به یک طبقه خاصی بدون اینکه هیچ ضرورتی داشته باشه که قدرت در انحصار این طبقه قرار بگیره. بنابراین اگر در انحصار فقیهان و عالمان و عالمان دینی قرار بگیره اداره حکومت، این چیزی نیست جز اختصاص قدرت به یک طبقه بدون اینکه هیچ ضرورتی ایجاب بکند که اون طبقه متصدی امور بشن. بر فرض که اون طبقه طبقه ای هم باشن که اهل سیاست مدن و تدبیر و کشورداری باشن و بتوانن کشور رو اداره بکنن، مقید کردن مناسب اجتماعی به این عناوین، مقید کردن حکومت به یک طبقه است، در واقع برمیگرده به انحصار طلبی یک طبقه نسبت به قدرت، بدون اینکه هیچ ضرورت ایجاب بکنه که حکومت در دست این عده باشه. مثل اینکه ممکنه یک کسی با زور بیاد قدرت رو بگیره و بعدم به طور موروثی در نسل‌های خودش حکومت رو قرار بده. هیچ ضرورت معقول و منطقی ایجاب نمی‌کنه که حکومت در اختیار این طبقه یا این طایفه باشه. از باب قدرته. اینجا هم به شکل دیگری حضور قدرت هست که حکومت رو در اختیار یک طبقه قرار میده. این یه نگاه کلی سلام به این بحث. نگاه تفصیلیش رو برای فرصت دیگه میگذاریم که ببینیم آقایون چی میگن در باب اداره کشور و این سخن از حکمت عملی قدیم تا جدید چه تفاوتهایی درش پیدا شده. ظاهراً در ریشه ها تفاوت جدی پیدا نشده، یعنی در این که ما حکومت رو از زیر مجموعه های عقل عملی میدونیم و میگیم عقل باید رأی بدهد و فتوا بده و نظر بده و با تدبیرات عقل عملی باید حکومت اداره بشه، در این تفاوتی نیست. در شیوه های کشورداری تفاوت پیدا شده، ولی در این مبنا تفاوت جدی پیدا نشده. لذا تفاوت اساسی بین انواع حکومت از قدیم تا امروز، حکومت های رایج واقعا وجود نداره در مبنا. ما اگر بخوایم یک تقسیم بندی جدی برای حکومت ها بکنیم، این تقسیم بندی ابتداعا تقسیم حکومت به دینی و غیر دینی است، و حکومت غیر دینی خودش البته اشکال مختلفی پیدا میکنه، ولی در همه این حکومت ها یک مبنا بیشتر وجود نداره و اون مبنایی است که بر مدار وحی لازم نیست حکومت اداره میشه، بر مدار عقل عملی باید حکومت اداره میشه. تقسیم تفصیلش انشاءالله برای یک جلسه دیگری که بحث بکنیم که این انواع مختلفی که در حکومت ها پیدا شده تفاوتاش به کجا برمیگرده و در چه جاهایی با هم مشترکن و واضح اختلاف شده کجاست. ولی یک نکته در همه اینها نکته مشترک است و اون این که حوزه حکمت عملی رو حوزه‌ای در واقع مستقل از وحی می‌دانند و میگن عقل خودش قدرت سنجش مصلحت رو در اداره نظام و در کشورداری داره، باید بر پایه مصلحت سنجی های عقلی حکومت اداره بشه. کما این که در باب حکمت نظری هم میگن، میگن عقل خودش بداهت داره و از بداهت هاش آغاز میکنه، روش بدیهی هم داره، به نتایج هم میرسه. و این حوزه دیگه حوزه وحی نیست، حوزه ایست مستقل مربوط به عقل نظری با بداهت ها و روش های مستقلی که خود عقل نظری داره. این دو حوزه حوزه هایی هستن که از محدوده تصرف دین بیرون هستن. اونگاه این سخن پیش میاد که پس جایگاه دین کجاست؟ فیلسوفایی که دین رو هم قبول داشتن، انبیا رو هم قبول داشتن، جایگاه دین رو کجا تعریف میکردن؟ دین در کجا نقش ایفا میکنه؟ اگر این حوزه حوزه عقل نظری است و اون حوزه هم حوزه عقل عملی است و تمام اندیشه و عمل انسان رو تحت پوشش قرار میده، چه جایگاهی برای وحی باقی میمونه؟ وحی چه کار است؟ اینجاست که بحث دین و فلسفه و دین و علم مطرح میشه که نسبت بین دین و فلسفه کجاست؟ چه نسبتی است؟ نسبت بین دین و علم چه نسبتی است؟ نسبت بین حکمت عملی و دین چه نسبتی است؟ چه نسبتی باید بین اینها برقرار بشه؟ یک نظر رایجی وجود داشته و اون نظر این بوده که دین غرض اساسیش تأمین سعادت اخروی انسان هاست. دین آمده است برای اینکه سعادت اخروی انسان ها رو تأمین بکنه. بنابراین در محدوده‌ای که سعادت اخروی انسان به او وابسته است، دین نقش اساسی رو ایفا میکنه. از جمله ممکنه یک سلسله اعتقاداتی لازم باشه که اون اعتقادات لازمه سعادت اخروی انسان هست، اون اعتقادات رو دین ارائه میکنه و یک سلسله آداب و مناسک و سلوک عملی است که شرط سعادت اخروی انسانه، مثل عبادات و ریاضات دینی. و یک سلسله هم دستورالعمل‌های اخلاقی که این دستورالعمل‌های اخلاقی در مسیر سعادت اخروی انسان هستن. این حوزه دین هست. خب نسبت دین به فلسفه چی میشه؟ میگم طبیعی است چون دین یک سلسله اعتقاداتی رو میآوره که اون اعتقادات شرط سعادت انسان هست و این اعتقادات هم میبایست به طور یقینی و مبرهن تمام بشن و استدلال بشن، اینجا نقطه پیوند فلسفه نظری و دین هست و در این نقطه پیوند اصل فلسفه نظری است، یعنی فلسفه است که میاد مبادی اعتقادی دین رو اثبات میکنه. مبانی اعتقادات دینی در فلسفه اثبات میشه. نسبتش با حکمت عملی چیه؟ طبیعیه، یک سلسله بایدها و نبایدهایی است که اون بایدها و نبایدها مربوط به سعادت اخروی انسان میشه. اینا میشه حوزه دین. و تعبد به وحی چرا؟ چون عقل عملی توان درک ضرورت هایی که برای سعادت اخروی انسان لازمه نداره، چون عقل عملی فاقد این توان هست، طبیعی است که درک اون ضرورت ها، باید ها و نباید هایی که تضمین کننده سعادت و اخروی انسان هست، این در محدوده تعبد به وحی. این حرف البته عرض کردم عالمان دیندارشون است، اون فیلسوفا و حکمایی که متدین بودن یک چنین حوزه‌ای رو برای دین تعریف می‌کردن. پس بنابراین در بخش حکمت عملی هم اونجایی که مربوط به سعادت اخروی انسان میشه تدبیر عمل، اون حوزه حوزه تعبد به وحی، جایگاه وحی. اما اونجایی که مربوط به اداره حیات اجتماعی انسان هست، مربوط به اداره دنیاش هست، اونجا ربطی به وحی نداره. وحی نیامده است برای اینکه دنیای انسان رو تنظیم بکنه. نقش اساسی وحی، کار حیاتی وحی، سعادت اخروی انسان هست. اگر نبود عالم آخرتی، دین هم نبود، وحی هم نبود. وحی برای اداره دنیای بشر نیامده. بنابراین محدوده تنظیمات اجتماعی و فردی که مربوط به حیات دنیوی شد، این محدوده است که باید بر پایه عقل عملی انسان استوار بشه و علومی که حاصل عقل عملی انسان هستن، این علوم در اینجا کارآمدی دارن. اونجایی که بایدها و نبایدها به سعادت اخروی انسان مربوط میشن، اون بایدها و نبایدها که قاعدتا و عمدتا هم در شکل فردی هستن، چون در سعادت اخروی که انهو افراد به همدیگه ارتباطی ندارن، هر فردی به اصطلاح خودش مستقلن مورد حساب و کتاب در عالم آخرت قرار میگیره، بنابراین حوزه اعمال فردی که مربوط به سعادت اخروی انسان هست تحت پوشش وحی هست، و اون حوزه‌ای که مربوط به اداره حیات اجتماعی انسان هست، این حوزه ها یا اداره حیات فردی انسان هست در عالم دنیا، این حوزه ها حوزه هایی است که حوزه های عقل عملی است و علومی که زیر مجموعه عقل عملی هستن تو این زمینه مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری هست. این ظاهر تقسیم بندی است که برقرار شده. در حوزه حکمت نظری، مبانی اعتقادی جزء اساسی و ضروری دین هستند که با حکمت مابعد الطبیعه به هم دیگه گره می‌خورن و تلاوم و تلاقی پیدا می‌کنن. و در واقع دین در این بخش هماهنگی با حکمت نظری در بخش مابعد الطبیعه پیدا میکنه. اون چه مربوط به برنامه ریزی عملی است، تا اون محدودهی که مربوط به سعادت اخروی انسان میشه از تهذیب فردی و رفتار عملی که نقش در سعادت اخروی دارن، این مجموعه مربوط به دین هست. و اما اون بخشی که مربوط به سعادت اخروی بشر نیست، اونجا جای تدبیر عقلایی است و جای تدبیر عقلی است، یعنی حکمت عملی در اونجا اصل است. این تقسیم بندی است که وجود داشته. طبیعی است بر پایه این تقسیم بندی حکومت دینی معنا نداره. حکومت یک پدیده است عقلانی، ولو یک پیامبر هم این حکومت رو به عهده بگیره، از اون نظر که پیامبر است خصوصیتی برای اداره این جامعه نداره، و از اون نظر که وحی به او می شود امتیازی و ویژگی خاصی برای اداره جامعه نداره، و حتی اداره جامعه هم بر پایه تعلیمات دینی خودش انجام نمیده. یک پیامبر هم که متصدی امور جامعه بشه، امور جامعه رو بر پایه دستورها و راهبردهای عقل عملی انجام میده. چون این حوزه حوزه دین نیست، حوزه دین ورزی و تعبد به دین نیست. این سخنی است که به یک شکل در قدیم گفته میشه، به شکل دیگری امروزه گفته میشه، که محدوده نیازمندی به دین در محدوده ارزش هاست، در غیر از او ما نیازی به دین نداریم. حوزه حوزه عقل عملی و عقل نظری انسان هست. در واقع سه حوزه به یک معنا موازی بین عقل و حس و وحی تعریف میکنه. این سه حوزه موازی و همسطح هم هر کدام در یه محدوده ای عمل میکنن، البته ممکنه یک جایی هم تداخلی با هم دیگه پیدا کنن. اونجایی که با هم تداخل پیدا میکنن، بعد حوزه ها روشن بشه که کدوم حوزه به ذات مال وحیه، کدوم حوزه به ذات مال عقل و کدوم حوزه به ذات مال حسه. ممکنه یک جای دین در مقوله علوم حسی هم سخنی گفته باشه، ولی در واقع این سخن اساسی دین نیست، اینجا جای علوم حسی است که حرف بزنن. اگر دین هم حرفی زده باشد، یک حرف بالعرض هست، یک حرف اساسی دین نیست. یا در حوزه برهان و استدلال ممکنه دین سخن نمیان آورده باشه. این در واقع جای از جایگاه اساسی فلسفه است. در واقع در این بخش دین وامدار فلسفه است و فلسفی سخن گفته و فلسفی عمل کرده. خب از این نگاه که با یه مقدار تعدیل گاهی در نوشته های حکمای خودمون هم فراوان به چشم میخوره، بدیهیست که یک حکومت دینی بر نمیگیره، معنا نداره حکومت دینی باشه، و بدیهیست که ولایت فقیه در نمیاد. از این نگاه، این نگاه نگاهی نیست که خواستگاه ولایت فقیه باشه. این فلسفه فلسفه ای نیست که ولایت فقیه رو قابل بحث هست، که انشالله به بحثش میپردازیم، که این یه نگاهیست که ما از بیرون فلسفه به اصطلاح بیاییم نگاه کنیم ببینیم فلسفه چه حوزه ای داره و چه حوزه ای برای فلسفه تعریف شده، اون وقت جایگاه دین و حکومت دینی رو بر این پایه تعریف بکنیم. یه نگاه دیگری هم وجود داره، به اون این که ما بیاییم تو خود فلسفه وارد بشیم، نگاه کنیم به تعاریف فلسفی، به مفهوم خاصش، به مفهوم فلسفه نظری، به مفهوم مابعد الطبیعه. نگاه کنیم ببینیم تو فلسفه مابعد الطبیعه از این تعاریف فلسفی رایج آیا حکومت دینی به دست میاد یا حکومت دینی به دست نمیاد. این سخن دومیست در باره جایگاه حکومت در فلسفه، که ما نگاه کنیم به فلسفه نظری رایج و بعد ببینیم تو فلسفه نظری رایج به خصوص در بخش مابعد الطبیعه آیا جایگاهی برای حکومت هست یا جایگاهی برای حکومت نیست. یه بار ما در نگاه فلسفی به عالم، عالم رو بر مبنای ربوبیت تعریف میکنیم، بعد ربوبیت رو میاریم تعریف میکنیم به ولایت و تولی تا میرسد به ولایت اجتماعی. یه بار نه فلسفه رو از جای دیگری شروع میکنیم، از هستی و چیستی شروع میکنیم، از این که اصالت به وجود یا ماهیت شروع میکنیم، بعد بر محور اون میایم تعریف میکنیم حرکت رو، علیت رو و امثال اینها میریم جلو. این دو نگاه در رسیدن به حکومت اجتماعی متفاوت هست. یعنی یک نگاه ممکن است منتهی بشه به فلسفه های اجتماعی و یک نگاه اصلا منتهی به فلسفه های اجتماعی نشه، فلسفه رو در محدوده همون فلسفه نظری و نگاه کلی به کلیات عالم به شکل برهانی ختم کنه. اینم یه نگاه دوم است در بحث، که آیا فلسفه متداول، فلسفه های متداول در حوزه های اسلامی، یعنی اون چه به نام فلسفه اسلامی نامیده می شود، در محتوای خودش به فلسفه اجتماعی و در نهایت به حکومت دینی دست میده یا دست نمیده. اینم سخن دومی است که یک نگاه درونی به محتوای فلسفه هایی است که در حوزه های اسلامی و به نام فلسفه های اسلامی رایج است. این دو کار که باید انجام بگیره. نگاه اول یک نگاه بیرونی است در رابطه، ما میایم نگاه میکنیم، از اول تفکیک میکنیم حوزه ها رو، ببینیم در تفکیک حوزه ها جایگاه رأی، جایگاه عقل و جایگاه حس کجاست. در نتیجه جایگاه رأی و علوم عقلی و علوم حسی هم روشن میشه. در نگاه دوم یه نگاه درونی به خود حکمت اسلامی و فلسفه های اسلامی رایج هست، که ببینیم این فلسفه های اسلامی رایج آیا به یک فلسفه اجتماعی که منتهی به حکومت و اداره امور اجتماعی بشه میشن یا نمیشن. از هر دو زاویه بحث باید انجام بگیره. اما قسمت اول رو عرض کردم یه بحث تفصیلی داره که ما بیان ببینیم که حکمت عملی تعریفش چیه، نسبتش به حکمت نظری چیه، و شیوه عمل کرده عقل در حوزه حکمت عملی چیه. آیا در حوزه حکمت عملی عقل بر پایه همون برهان استدلالی که در حوزه نظریش عمل میکنه، در واقع داره باز حقایقی رو میفهمه، حقایقی که مربوط به عقل نظریست، منتها در حوزه عمل انسان، هم از عمل فردی و اجتماعی، یا نه عمل کرده عقل عملی در حوزه فعالیت خودش عمل کرده دیگریست، از بداهتهای دیگری شروع میکنه و اصلا با شیوه دیگری به نتایج میرسه. این همون بحثیست که مطرح شده که رابطه حکمت عملی به حکمت نظری چیه، اصل و باید چه ارتباطی با هم دارن. آیا حوزه هست و باید ها حوزه هست و است و حوزه باید دو تا حوزه است یا نه اصلا یک در واقع دو حوزه مستقل و از هم بریده ای که از مبانی مستقل و روش های مستقلی برخیزه نیستن بلکه در واقع به هم پیوسته هستن و از یک جا سرچشمه می گیرن حکمت عملی هم در واقع از شعب حکمت نظری است چیز مستقلی نیست این همون سخنه که اگر کسی گفت هست ها و باید ها به یک جا برمی گردن باید همون هست است در یه حوزه مخصوصی طبیعی است که متد رسیدن به حکمت عملی و احکام عقل عملی همون متد رسیدن به احکام عقل نظری چیز دیگری نیست فقط در یک حوزه دیگری عقل شروع به کنکاش میکنه و در اون حوزه با همون شیره و از همون مبانی به یک نتایجی میرسه و اگر گفته بشه که نه عقل عملی ادراکات مستقلی داره و بداهتش هم بداهت مستقلی است و ریشه در عقل نظری نداره اونگاه طبیعی است که یک دستگاه جداگانه پیدا میشه که یک سیر دیگری خواهد داشت حالا اگر سلام بدونید در این فرصت مختصری که باقی مونده اصل اون بحث رو شروع کنیم که نسبت بین دین و حکومت چه نسبتی است نسبت بین دین و حکمت چه نسبتی است و نیاز به دین در چه حوزه هایی وجود داره آیا دین فقط برای سرپرستی سعادت فرد اون هم سعادت اخرویش آمده و این هم ارتباطی به حیات دنیاییش و تدبیر منزل و سیاست مدن و امثال اینها نداره یا نه اینجور نیست یک نگاهی که وجود داره این هست که دین محدودش همین محدوده هاست و بیش از این جایگاه دین نیست اصلا حاصلش هم این است که حکومت اصلا ارتباط به دین نداره و به انبیا هم ارتباطی نداره نه به فقیه اختصاص به فقیه هم نداره پیغمبر هم از آن جهت که پیغمبر است ولو اصل وحی رو قبول کنیم ولو نیاز به انبیا رو قبول کنیم ولو متدین باشیم ضرورتی ندارد که بپذیریم که پیامبر از اون نظری که پیامبر است ولی یه جامعه است سرپرستی جامعه رو داره عهده‌دار سیاست‌گذاری و تدبیر جامعه است هیچ امتیازی از جهت پیغمبر بودنش برای سرپرستی جامعه نداره چرا؟ چون این حوزه حوزه مربوط به دین نیست و کسی که رسالتش در محدوده دین هست در این حوزه ها رسالت خاصی ندارد کسانی که این سخن رو میگن معمولا از دو زاویه بحث رو مطرح میکنن یک زاویه استقرایی است و یک زاویه استدلالی و برهانی است از زاویه استقرایی آمدن استقرا کردن دین رو میگن ما دین رو استقرا کردیم در دین چیزی جز اخلاق اعتقادات و احکام نیست دین یک سلسله اعتقادات یک سلسله اخلاق و یک سلسله احکام و این سه حوزه رو ما هر چه دقت میکنیم برش چیزی که مربوط به تدبیر منزل و سیاست اداره کشور باشه وجود نداره به خصوص اداره کشور کشورداری حکومتداری اداره کشور به مفهوم امروزیش که سرپرستی توسعه اجتماعی است ربطی به این امور نداره نه اعتقاداتی که در دین آمده اعتقاد به معاد اعتقاد به توحید اعتقاد به عوالم غیب و امثال اینها مربوط میشن به حکومت داری نه دستورات اخلاقی که آمده از من از یک سلسله اوصاف رذیله و دعوت به یک سلسله اوصاف حمیده این ربطی به کشورداری نداره و همچنین احکام عملی که در دین هست که به نام فقه اصطلاحا نامیده میشه، فقه اصطلاحی هم مربوط به اداره حکومت نیست، برنامه مدیریت جامعه نیست، این فقه. این یک نگاه. نگاه دیگری که دارن این هست که گفتن ما اصلا باید ببینیم که چرا محتاج به دین هستیم. اگر بفهمیم که چرا ضرورت داره دین، میفهمیم که حوزه دین هم کجاست. بعد مدعی شدن که دین برای دنیای بشر ضرورت نداره. چرا؟ چون اگر فرض کنید که بشر معادی نداشت، سعادت اخروی نداشت، حیات اخروی نداشت، در محدوده همین دنیا خلاصه میشد، آیا دین لازم بود بازم پیغمبری میامد و ضرورت داشت پیغمبری بیامد؟ مدعی شدن که اگر بشر در مابعد این دنیا حیاتی نداشت و فقط در محدوده همین دنیا میزیست، نیازی هم به انبیا نبود، انبیا هم نمی آمدن. بنابراین این محدوده محدوده نیاز به انبیا نیست. انبیا از اونجای وجودشون ضرورت پیدا میکنند که انسان در هستی و برای همیشه مطرح میشود. چون انسان در هستی و برای همیشه مطرح میشه، سعادتش محتاج به یک تعالیمیست ما برای اندیشه های عقلی و تجربی بشر. چون اندیشه های عقلانی و تجربی بشر کمتر از اون هستن که بتونن رابطه سعادت انسان رو با ابدیت، رابطه فعل انسان رو با سعادت ابدیش تعریف بکنن. بنابراین ضرورت ادیان از اونجای شروع میشه که مسئله خلود انسان و ابدیت انسان مطرح میشه. بنابراین حوزه نیازمندی به دین هم همون حوزه است. در دوی اون حوزه نیازمندی به دین وجود نداره. ما در برای اون حوزه هیچ ضرورتی برای دین نمی‌بینیم. بعد از این نتیجه گیری کردن که بنابراین دین هم فقط در این محدوده ضرورت داره. اگر بنا بود انسان فقط در این دنیا زندگی بکنه و پایان این دنیا پایان حیات واقعیش باشه، احتیاج به رحمی نداشت. بنابراین الان هم که ابدیست، در این محدود محتاج به رحمی نیست و رحم برای سرپرستی این حوزه ها نیامده است. این عمده استدلالی است که کردن برای این که محدوده دین رو تعریف بکنن. نقطه مقابل این هست که ما بیایم ببینیم که ما برای چی محتاج به دین هستیم و حوزه این ضرورت کجاست. یا ما فرض میکنیم که بشر در محدوده دنیاست و برای او خبری نیست، یا فرض میکنیم احتمالش رو میدیم ولی اون که قطعی نباشه، احتمال یک عوالم دیگری رو میدیم، یعنی ارتباط انسان رو با عوالم دیگری و در حوزه های دیگری احتمال میدیم. همینقدر که یک حوزه های محتمل دیگری وجود داشت ولو قطعی نباشد، برای تدبیر اعمال انسان در رابطه با اون حوزه ها ما محتاج به وحی میشیم. اگر حوزه های دیگری رو فرض بکنیم، اگر ما تکامل رو منحصر به دنیا نکنیم، عوالم دیگری رو هم فرض بکنیم که تکامل حضور داره، تکامل فردی و اجتماعی در عوالم دیگری هم تو ابدیت حضور داره، اگر ما این رو فرض بکنیم، تدبیر انسان نسبت به این تکامل که کار حکمت عملی است محتاج به بحث میشه. هم تفسیر عالم محتاج میشه به بحث، تفسیر این عوالم که کار حکمت نظری است، هم تدبیر عملی انسان نسبت به این عوالم مختلف کار حکمت عملی است، در محدوده وحی قرار محتاج به وحی میشه، محتاج به یک تعالیم دیگری میشه. چون حکمت عملی مربوط به تکامل میشه، همه بایدها برخواسته از رابطه وضعیت موجود و وضعیت تکاملی هستن. اگر ما تکامل رو در محدوده دنیا تفسیر بکنیم، ممکنه بگید سرپرستی این تکامل محتاج به وحی نیست، عقل میتونه این تکامل رو تدبیر بکنه، مصلحت سنجی بکنه در محدوده همین دنیا، توسعه رو تکامل رو تعریف بکنه. ولی اگر یک قدم جلوتر رفتیم، تکامل رو در ورای این دنیا تعریف کردیم، تدبیر این تکامل و راهبردهای عملی این تکامل محتاج به بحث میشه، کما اینکه تفسیر این عوالم مختلف محتاج به بحث میشه. اگر ما این رو گفتیم که معمول متعلمین این رو قبول دارن، تنازعی در این قسمت با حکمای متعلم نیست، سخن بعدی مطرح میشه که اون وقت آیا حوزه هایی که مربوط میشن به این سعادت ابدی کدوم حوزه ها هستن؟ مقالبه‌ای که در استدلال انجام گرفته اینه که گفته شده اگر جز دنیا نبود پیغمبرها نمی آمدند و بشر محتاج به وحی نبود. بر فرض که با این رو بپذیریم که اگر تکامل بشر محدود میشد به همین دنیا، این تکامل محتاج به وحی نبود، محتاج به مدیریت انبیا نبود، بر فرض که ما این رو بپذیریم، اما آیا نتیجهش اینه که حالا که انسان در فضای بیش از این دنیا مطرح هست و برای همیشه مطرح هست، باز هم در تدبیر دنیاش محتاج به وحی نیست؟ این رو جدای از تعالیم انبیا میتونه تدبیر بکنه یا نه؟ به تعبیر دیگه اگر ما فرض کردیم که انسان همیشگیست و یه سعادت اخروی به اصطلاح داره، یک تکامل ابدی داره، آیا کدام حوزه های افعالش هست که مربوط به این کمال ابدیش میشه؟ اون چه در تدبیر منزل و کشورداری انجام میده ارتباطی به اون سعادت نداره یا ارتباط داره؟ بر فرض که اگر جز این دنیا نبود ما محتاج به رحمی نبودیم، ولی حالا که فرض کردیم دنیاهای دیگری رو، آیا این دنیای انسان ارتباطش با او بریده است؟ در این استدلال اینجوری فرض شده که چون اگر آخرتی نبود، معادی نبود، انبیا نمی آمدن، پس حالا که آخرت نیست، امور دنیای انسان مربوط به انبیا نیست. این طور نیست. اگر فرض کنید که انسان سعادت اخروی برای یک تکاملی داره که تدبیر اون تکامل محتاج به وحیه، همه شؤون حیاتش مرتبط به اون تکامله. اینطور نیست که فقط نماز خوندنش یا مناسک فردیش یا ریاضت‌های روحیش هست که تو اون عالم ظهور و تجلی پیدا میکنه. تمام حوزه های وجودی انسان در این دنیا مرتبط به اون عالم هست و در اون عالم ظهور و تجلی پیدا میکنه. و اگر بنا شد تشخیص رابطه افعال انسان با تجلیش تو اون دنیا بر عقل پوشیده باشه، در همه حوزه ها پوشیده است. یعنی فرض شده که حوزه های حیات انسانی انسان، حیات اجتماعی انسان، ظهوری در اون عوالم ندارن، ارتباطی به اون عوالم ندارن، لذا رابطه این افعال با اون عوالم هم لازم نیست سنجیده بشه، و چون لازم نیست سنجیده بشه، عقل عملی انسان خودش کفاف میده، تدابیر انسانی کفاف اداره حیات اجتماعیش رو میده. این که فتوا دادن به دین حد اول و این که گفتن زندگی اجتماعی انسان محدوده دین و ارضی نیست، به خاطر اینه که آمدن گفتن دین برای تأمین سعادت اخروی بشر آمده، مهم اینه که رابطه اینها رو با سعادت اخروی بریدن. با یک مغالطه که اگر دنیا بود دین لازم نبود، اگر انسان محدوده به دنیا بود. حالا که انسان محدوده به دنیا نیست، شما یه ادعای دیگه هم باید اثبات بکنید که حوزه حیات اجتماعیش ارتباطی به اون سعادت اخرویش نداره. این خیلی روشن هم هست که اگر این ادعا نکنید و بپذیرید که همه حوزه های حیات انسان در ابدیت انسان مؤثر هستن، خب طبیعی است همینطوری که نمیتونه رابطه ریاضت های رویش رو با کمالش مشخص بکنه، رابطه حیات اجتماعیش هم با اون کمالش نمیتونه تعریف بکنه. اگر انسان رو در محدوده دنیا تعریف کنید یا در محدوده کل هستی تعریف بکنید و برای همیشه، و بعد بگید عقل عملیش کفاف مصلحت سنجیشو نسبت به او میده، یعنی رابطه افعالش رو با تکامل ابدیش میتونه تعریف بکنه، طبیعی است در هیچ حوزه‌ای محتاج به رحم نیست. و اگر ما گفتیم که انسان ابدیت داره و بعد عقل عملی قدرت مصلحت سنجی تو اون فضا رو نداره و همه روابط انسان رو به اون حد فضا گره زدیم، اونگاه عقل عملی در هیچ حوزه مستقلا نمیتونه قضاوت بکنه. یعنی باید ها که از تکامل ناشی میشن معلومه تو به درک تکامل هست. اگر عقل عملی نتونه رابطه افعال انسان رو با تکامل تعریف بکنه، طبیعیست نمیتونه نظر بده. و اگر همه حوزه های وجودی انسان با اون کمال ابدیش ارتباط پیدا کرد، عقل عملی در همه حوزه ها مستقلا نظری نمیتونه بده. این خیلی روشن. اگر بتواند عقل عملی نظر بده، در محدوده عقل عملی باشه، طبیعیست که تمام باید ها از عقل عملی ناشی بشه، در هیچ حوزه‌ای محتاج به رحم نیست. این که باید انسان اینجوری روزه بگیره، اینجوری نماز بخونه، آداب عبادی شرع رو، این رو هم باید عقل عملی بفهمه. بنابراین یا ما باید تکامل رو در حد دنیا تعریف کنیم، یا اگر تکامل رو در بیش از دنیا تعریف میکنیم، بگیم رابطه بین یک حوزه رفتار انسان با اون کمال بریده است، یا اگر پذیرفتیم که هیچ یک از حوزه های رفتار انسانی از اون تکامل بریده نیست، باید بگیم عقل عملی میتواند رابطه افعال انسان رو با اون کمال تعریف بکنه. لذا بگید باید، نباید، خوب است، بد است، چون عقل عملی همیشه در ارتباط با غایت حکم میده دیگه. و یا اگر گفتیم که نه، کمال انسان بیش از این دنیاست، ارتباط انسان رو با عوالم مختلف و در حد ابدیت تعریف کردیم و بعد همه حوزه های وجودی انسان رو به اون گره زدیم، و بعد هم گفتیم عقل عملی انسان قدرت تعریف این تکامل رو و کشف روابط این تکامل رو نداره، طبیعیست که عقل عملی نمیتونه مستقل باشه در هیچ یک از شئون حیات بشر، نه در اخلاق فردیش، نه در تدبیر منزلش، نه در سیاست مدنش. و این که ما بیاییم بگیم اگر آخرتی نبود، محتاج بدین نبودیم، پس حالا هم امور دنیایمون مربوط بدین نیست، یه مقالفه بیشتر نیست. حالا که فرض کردید انسان در این حوزه آمد و هست به لحظه حتمی یا لاغل به لحظه محتمل، برای این که بتونیم سعادتشو تو این حوزه ها تعریف بکنیم، محتاج به بهم میشیم در هر فعلی که ارتباط به اون غایت پیدا میکنه. بنابراین اگر در حوزه ما آمدیم گفتیم اینجا حوزه مستقل و احتیاج به تدبیرات وحی و تعالیم انبیا نیست، باید بگیم تو این حوزه یا ارتباطش با اون تکامل بریده است یا عقل رابطش رو میفهمید. یکی از این دوتا رو باید ادعا کنیم، بگیم این حوزه حوزه‌ای نیست که ارتباط به اون عوالم داشته باشه. انسان نماز که میخونه تو عالم آخرت یه ظهوری پیدا میکنه، به عوالم غیب مرتبط میشه، ولی نحوه مثلا میگم الگوی اقتصادی یک جامعه، الگوی مصرف یک جامعه، الگوی سیاسی یک جامعه، اینا ربطی به سعادت اخرویش ندارن. یعنی بگیم فرد دو رکعت نماز صبح بخونه یا سه رکعت مرتبطه با عالم و آخرتش میشه. این که این ذکر رو بگه یا فلان ذکر رو بگه در عالم و آخرتش ظهور پیدا میکنه، اما اینکه تو رفتار سیاسیش، فرهنگیش و اقتصادیش تو جامعه چگونه رفتار میکنه، هیچ ارتباطی به اون کمال نداره. و چون ارتباط نداره، تکاملش در حوزه همین دنیا تعریف میشه، بعد مصلحت سنجی کنید. عقل خودش میتونه مصلحت سنجی کنه، بگه برای این دنیا بهتر است که دموکراسی مثلا باشه، یا نه نظام اون دموکراسی نباشه، پادشاهی باشه، یا فرضاً مشروطه باشه. چون میخوایم مصلحت سنجی در حد همین دنیا بکنیم، میخوایم کمال همین دنیا و توسعه مادی رو تعریف بکنیم، بنابراین اگر کسی این رو ادعا بکنه، بعد یکی از این چند حرف رو بزنه، هیچ کدوم از اینها قابل قبول نیست. یعنی نمیشه که ما انسان رو در محدوده دنیا تعریف کنیم، و نمیشه که بگیم رابطه بخشی از فعالیت های وجودیش با عوالم غیبی عالم بریده است، با اون کمال ها بریده است، یا بگیم در این حوزه ها ارتباط فعل و تکامل عقل میفهمه ولی در حوزه های دیگه نمیفهمه. اگر این دو نگفتیم، یا مطلقا ما محتاج به رحم نیستیم یا مطلقا محتاج به رحم. همه حوزه های افعال انسانی باید تحت تعالیم انبیا قرار بگیره. هیچ حوزه ای نیست که اون حوزه خارج از تعالیم انبیا باشه. بنابراین حکومت و کشورداری هم بر اساس همون تعریف از تکامل باید انجام بگیره.
یعنی برنامه ای که برای اداره حکومت داده می شود باید برنامه ای باشد در مسیر تکامل اجتماعی. تکامل اجتماعی هم به تکامل دنیایی تعریف نمیشه، به همون حوزه های تکامل در همه عوالم تعریف میشه. بنابراین بعد در پایه تعالیم انبیا باشه. بنابراین حکومت دینی برای تکامل یک ضرورته. اونگاه این سخن پیش میاد که پس بنابراین جایگاه عقل چی میشه؟ تدبیرات عقلی چه نقشی دارن؟ بعد تدبیرات عقلی تعطیل بشن. این مطلب در باب معرفت شناسی هم میاد، در باب علوم تجربی هم میاد، در باب مابعد الطبیعه، حکمت مابعد الطبیعه هم میاد. آیا حوزه معرفت های بشر ارتباطی به سعادت اخرویش ندارند؟ بشر هر طوری بیاندیشد، به هر نتیجه نظری برسه و هر تحلیلی از عالم داشته باشه، میتونه به سعادت اخرویش منتقل بشه یا نه؟ اینا هم حوزه هایی هستن که به تکامل بشر مربوطن. اگه به تکامل بشر مربوطن، رابطه اینها رو با تکاملی که انسان چگونه بیاندیشد، در چه موضوعی بیاندیشد، چه نگاهی به عالم داشته باشد، از نگاه عقلانیش تا نگاه تجربیش و حتی بالاتر نگاه روحیش، مکاشفاتش که به کمال دست بدهد، این رو یا عقل میفهمه یا نمیفهمه. اگر نمیفهمه تو این حوزه هم سرپرستی باشد با هم بیاد. یعنی حوزه معرفت های تجربی و معرفت های عقلانی بشر، معرفت های نظری بشر هم حوزه‌ای است که باید تحت تعالیم انبیا قرار بگیره. اون وقت این سخن مطرح میشه که رابطه عقل و حس با وحی چیه. یعنی بنابراین نقش عقل عملی، عقل نظری، ادراکات حسی بشر چه نقشی است، چه جایگاهی دارن؟ این سخن بعدی یه جواب اجمالی هم به اون استدلال استقرایی عرض بکنم که گفتم در استقرایی که ما در دین کردیم یا اخلاقیات یا فقه و احکام یا اعتقادات، به هیچ کدوم از اینها برنامه اداره بشر نیست، آیین و حکومت داری و کشور داری و سیاست مدل نیست. اینم پاسخش روشنه، به خاطر اینکه یا مدعی میشید که در حوزه معرفت‌های دینی وجود نداره اینها، یعنی اون شما امروز برای سیاست مدن و تدبیر و کشورداری به اون محتاج هستی در حوزه معرفت‌های دینی پیشینیان نیست، یا این رو مدعی میشید. خب این مشکلی نداره، ما هم قبول میکنیم، ما هم همراه میشیم که حکومت داری و مفهوم امروزش که سرپرستی توسعه است، این در معرفت‌های دینی موجود وجود نداره و نباید هم وجود داشته باشه. معنا نداره که در معرفت‌های دینی که حاصل تولی انسان‌ها متناسب با نیازشون به دین هست، اون چه در امروز برای بشر و در تکامل مطرح میشه برای بشر وجود داشته باشه. بدون شک معرفت دینی تکامل پذیره. معرفت دینی حاصل تولی انسان به دینه برای رفع نیازمندی‌هاش. اگر ما تکامل رو بپذیریم، نیاز بشر هم بدین رو به تکامل هست و این نیاز رو به تکامل رو دین تأمین میکنه و بنابراین معنا ندارد که معرفت دینی که حاصل یک مرتبه از نیاز هست پاسخگوی مرتبه بالاتر از نیاز باشه. معرفت دینی امروز ما باید تکامل پیدا کنه، تکاملش دست میدهد به یک حوزه های جدید. و اگر مدعا اینه که در دین نیست، اولین سخنی که هست اینه که این ادعا بدون دلیل، به چه دلیل میگید در دین نیست؟ با کدام نگاه شما بدین نگاه کردید که میگید در دین نیست؟ با همون روشی که قدما برای حل نیازمندی های خودشون به دین رجوع میکردن، با اون روش رجوع میکنید بگید در دین نیست؟ این مثل این میمونه که ما با روش طبیعت قدیم رجوع کنیم به طبیعت، بگیم پاسخ این مشکلات در طبیعت نیست. یعنی علم عاجز از حل مشکلاته. چرا؟ چون با این نگاه و با این روش این مشکلات حل نشد. شما در اونجا چی میگید؟ آیا در اونجا میگید که چون متدها و شیوه های موجود پاسخگو نیستن، پس در فضای نظری قابل حل نیست این مباحث. فرض میگم مثلا ممکنه کسی بگه با نگاهی که نیوتن داشت در فیزیک خیلی از مشکلات امروز قابل حل نیست، ما بیان بگیم پس اینا اموریست که پاسخ نداره. اگه با نگاه کشف نگاه بکنید تو طبیعت وجود نداره پاسخش، قابل کشف نیست. یا نه شما اینو نمیگید، میگید که برای حل مشکلاتت برو جلو ولو به این که روش ها رو تغییر بدید، تو زیر بناها تصرف کنی، با نگاه جدیدی به مسئله نگاه بکن، مسئله پاسخ جدید پیدا میکنی. این در باب معرفت های دینیست، شما که میگید نیست با کدام نگاه میگید نیست؟ شما الان منابع دینی رو که کتاب است و سنت در اختیار یک کسی بگذارید که آشنای به فنون فقاهت نیست، اگر از شما همین مسائلی که فقها استنباط کردن و در رساله های عملیشون آوردن همین رو بپرسید، میگه اینا نیستون، هر چه از اول تا آخر بخونه میگه از اینا چنین چیزی رو دست نمیدن. درست هم میگه آیات الاحکامی که در قرآن هست که فقها از لابلاش احکام فراوانی به دست آوردن، همین رو بگذارید جلوی کسی که آشنای به اون متد نیست، بعد بگیره آ شما از اینا استنباط بکن، میگه اصلا پاسخ این مسائل تو این آیات نیست. وقتی شما با یک نگاه قاعده مند به طرف این منابع میرید یه چیزهایی به دست میاد که بدون این روش قابل استنباط نبود و هر چند روش تکامل پیدا کرده زمینه برای استنباط ها فراهم تر شده. اگر شما اون چه باید وجود داشته باشد سرپرستی انسان هاست در خود دین، دین باید پاسخگو نیازمندی های انسان باشد، رسیدن به این پاسخ هم حاصل تولی و ولایته، یعنی دین باید قدرت قدرت سرپرستی و ولایت انسان ها رو در این حوزه ها داشته باشد. اگر انسان تولی پیدا کرد پاسخش رو میگیم، این که ما نگاه کردیم نبود این چیزی رو حل نمی کنه، با کدام عینک، با کدام روش، با کدام متد نگاه کردیم، با متدی که برای حل یک سلسله نیازمندی های خاصی پیدا شده بود و اون نیازمندی ها رو هم می شد با اون روش از دین بفهمیم، با اون متد طبیعی است که وقتی نیاز جدید پیدا شد معقول نیست که شما با این متد بتونید بفهمید. به تعبیر دیگه همینطوری که شما میایید تفکیک میکنید بین معرفت دینی و دین و بعد میایید ضعف‌های رو به معرفت دینی نسبت میدید و دین رو مبرا میکنید از اون، میگید معرفت دینی بشری است، متکامل است، اختلاف درش واقع میشه و امثال اینها، از ناحیه نقص و کمال هم همینجور هست. معرفت دینی نقایصی دارد که در دین نیست، دین جامعه نه معرفت دینی. شما یه استقرایی کردید در حوزه معرفت های دینی، بعد میگید این معرفت ها کاملا نه جامعه، در یه محدوده خاصی عمل کردشون هست و در محدوده هم کامل ولی جامعیت نداره. مدعای نیست که معرفت های دینی جامعه، معرفت دینی معقول نیست جامعه باشه، معرفت دینی عصری است، تکامل پیدا و معنا نداره جامعه باشه، یعنی همه نیازهای بشر در همه دوران ها در معرفت دینی انسان هایی باشد که در یک دوره خاصی میزیستن چه ضرور بکنه. بنانیست که اداره تکامل بر پایه معرفت دینی یک عصر انجام میگیره که بعد در محور دین انجام میگیره، جامعیت مال دینه و استقرار شما در معرفت دینی انجام گرفته. بگید خود دین رو هم منابع دینی رو هم استقرار کردم، اون وقت این سخن پیش میاد با کدام روش؟ با روشی که حاصل یک دوره است و برای حل نیازمندی های یک دوره بشر ایجاد شده، شما با این روش رجوع کردید و نیازمندی های جدید بشر رو نتونستید بفهمید از دین، بعد مدعی هستید که در دین نیست. به تعبیر دیگه تولی خودتون رو به دین در روش کمال ندادید، روش کامل تری برای فهم دین به دست نیاورده اید، با این روش نیازهای امروزتون حل نمیشه. خب نباید هم حل بشه. نه معرفت‌های دینی، نه روش‌هایی که برای رسیدن به این معرفت‌های دینی طراحی شده، هیچ کدام از اینها مطلق نیستن، تکامل پیدا میکنن و با تکاملشون حوزه های معرفت دینی کمال پیدا میکنن. بر این اساس مدعا اینه که همه حوزه های حیات بشر در هر حوزه‌ای که بشر فعل اختیاری دارد اعمال اراده میکند، همین که میخواد اعمال اراده بکنه محتاج به حکم عقل عمله، محتاج به حکم، به اون حکم باید از ناحیه وحده دست بگیره. چه در حوزه عمل فردیش، هر کجا اعمال اراده به اختیار میشود احتیاج به وحی هم هست. وحی برای سرپرستی اراده انسان در جهت تکامل آمده. این اراده در حوزه اندیشه و نظر اعمال میشه، در حوزه عمل اعمال میشه، در حوزه عمل فردی اعمال میشه، در حوزه عمل اجتماعی اراده اعمال میشه. هر کجا عمل انسان جاری میشود، اراده انسان جاری میشود، که این جریان اراده حتما ارتباطی به تکامل داره و این تکامل در بیش از 60 سال 70 سال مطرحه. بنابراین در هر محدوده ای که عمل جاری است نیاز به وحی هست و یکی از محدوده های جریان عمل محدوده اندیشه انسان هست، یعنی سرپرستی اندیشه نظری انسان هم با وحی هست. تکامل اندیشه هم باید در تحت تعالیم انبیا انجام بگیره، یعنی برخلاف این که ما بیاییم حوزه های مستقل نظری تعریف کنیم و بعد تو این حوزه ها دین رو وامدار وحی کنیم، وامدار عقل بکنیم، در همه حوزه ها تمام تلاش و فعالیت های انسانی رو ماست صحتش رو حقانیتش رو منوط به تبعیت از وحی و سرپرستی وحی نسبت به اون حوزه ها. بنابراین حکومت دینی جزء ضرورت های اجتماعی انسان برای تکامل هست. بدون حکومت دینی تکامل ممکن نیست واقع بشه. بله ممکنه عقل نظری کمالی رو در محدوده دنیا تعریف کند، ولی رابطه این تکامل به کمال مطلق بریده است، به کمال ابدی انسان بریده است. یعنی تمام حکمت عملی غرب، تمام مدیریت غرب یک کتاب دون اول و آخر است. نه از نظر نظری اول داره و نه میتونه رابطهشو با تکامل تعریف کنه. و این ابهام و سردرگمی از نظام‌های کلی تا خودترین عمل جریان داره، یعنی کوچکترین عملتون رو هم روش دست بگذارید یک کتاب بدون اول و آخر، از در اول و آخر قابل تفسیر نیست، اول و آخرش بریده است، یعنی نمیتونه باید رو به سامان برسانه. بهش میگه چرا درس میخونی؟ میگه از اینجا شروع کنی. چرا درس میخونی؟ میگه درس میخونم که با سواد، با سواد میشه که چی بشه، که مثلا موقعیت اجتماعی پیدا کنم. یه قلم میبری جلوتر میگه، یعنی نمیتونه ختم کنه به یک جایی. این بایدهایی که تو نظامهای مادی شکل میگیرن، این بایدها بایدهای بدون اول آخر، بایدهای ابتره، یعنی ارتباطش با کمال نهایی و کمال مطلق بریده است، یعنی از حد خود به حد کلان میاد و کلان رو به توسعه تعریف میکنه، اما تو توجیه خود توسعه میکنه. بهش میگی چرا اینجوری تنظیم میکنی؟ تنظیمات خود رو به کلان برمیگردونه، میگه میخوام جامعه رو به این وضعیت برسانه، نصف شاخصه های کلان رو ارائه میده. بعد میگی شاخصه های کلان رو چرا اینجوری تنظیم میکنی؟ تعریف میکنه به توسعه، میگه میخوام به این کمال برسد جامعه. خود توسعه رو روش دست میذاری، میگی چرا این اینجوری تعریف میشود؟ نمیتونه دیگه تعریف میکنه. یعنی رفتار خودشون توجیه پذیر هست به کلان و توسعه، ولی به توسعه که میرسی ابهام پیدا میشه. این ابهام تا رفتار خورد میده. مدعا اینه که اگر بخواد معقول بشه حرکت انسان و سامان پیدا بکنه، خوردترین حرکتش ارتباطش به کمال مطلق باید تعریف شه و تمام بشه و این ارتباط جز از طریق وحی واقع شدنی نیست. اینجور نیست که در رفتار خورد ارتباط با وحی معنا داشته باشه، ارتباط با کمال. به کلان و توسعه که میرسیم دیگه رفتار کلان و توسعه بدون ارتباط به اون کمال مطلق تعریف بشه. اونجا هم بدون ارتباط به کمال مطلق تعریف شدنی نیست، بنابراین اونجا هم پیوندش باید برقرار بشه. این پیوند هم جز از طریق وحی برقرار شدنی نیست. حکومت دینی یک ضرورت اجتماعی است. ولی با این نگاهی که از حکمت یونان آمده که از اول میای جدای از وحی، جدای از کمال مطلق شروع میکنی طبقه بندی کردن، پای عقل رو وسط میکشید و عقل مستقل از وحی شروع میکنه رقم زدن، میگه حکمت یا عملی است یا نظری، در این حوزه عقل نظری و تجربه بشر کار کجاست، در اون حوزه عقل عملی بشر، از این چنین چیز طبیعی است در نمیاد، از اول پای دین حتی اول گذاشته میشه در اونجا، یا جایی برای دین نمیمونه که درستش همین. اون چه که فیلسوفای توسعه امروز میگن جایی برای دین نمیمونه، یا اگر جایی برای دین بمونه دین حتی اول. عذر میخوام از این که زیاد وقت گرفتیم، یه فهرست اجمالی بحث.